ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تجمع‌های اعتراضی معلمان برای اجرای لایحه رتبه بندی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار اجرای نظام رتبه بندی شد. آمریکا میگوید توضیحی در مورد زمان بازگشت ایران به مذاکرات وین دریافت نکرده است. تجمع‌های معلمان در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی که هفته گذشته در حدود 30 شهر ایران برگزار شد، روز شنبه نیز در حدود 40 شهر ادامه یافت. به گفته تشکل‌های صنفی معلمان، این تجمع‌ها از جمله در آبادان، اهواز، اصفهان، مشهد، ماهشهر، بوجنورد، تهران، سقز، شیراز، کرمانشاه، مریوان و ایلام برگزار شدند. علاوه بر این میتوان به سنندج، خرم‌آباد، کازرون، لامرد، یاسوج، تربت حیدریه، ایزه، کوهدشت، بهبهان، اندیمشک، یزد، رشت، زنجان و ساری اشاره کرد. معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هستند، اما دولت و مجلس وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را دادند. این موضوع نارضایتی شدید معلمان را به همراه داشته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در قطعنامه‌ای خواستار اجرای نظام رتبه‌بندی بر اساس 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان نیروهای خرید خدماتی و نیروهای خدماتی شد. پرداخت حقوق معلمان مدارس خصوصی با توجه به نظام رتبه‌بندی، همسانسازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرای بدون تبعیض فوق‌العاده ویژه برای تمام فرهنگیان و پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 99 از دیگر خواسته‌های این شوراست. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ایران درباره بازگشت زود یا خیلی زود به مذاکرات وین گفت، این پیامی است که ما هم شنیده ایم ولی هنوز توضیحی درباره اینکه دقیقاً چه معنی دارد دریافت نکرده ایم. اما رسانه‌های سوئد از جمله افتون بلات و اکسپرسن خبر دادند یکی از مدیران قبلی پلیس امنیتی سوئد به جرم جاسوسی برای رژیم اسلامی حاکم بر ایران در فاصله سالهای 2011 تا 2015 دستگیر شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار مقیم نروژ داشتم، از جزئیات این موضوع پرسیدم. کامبیز غفوری:
آقای پیمان کیا یک شهروند ایرانی که در دهه 1980 با خانواده‌اش وارد سوئد شده، اونجا اقامت گرفته، در سال 1994 به تابعیت این کشور درآمد، ابتدا به عنوان محقق و تحلیلگر ارشد با برخی از نهادها در سوئد همکاری میکرد. از همون موقع هم گفته میشه که با ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی روابطی داشته، اما او بعد از اینکه پست ارشدی گرفت در سپو یا پلیس امنیتی سوئد، پستش حساس‌تر شد، به اطلاعات حساس‌تری دسترسی پیدا کرد. اما این انتقال اطلاعات محرمانه به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مخفی مانده بود تا سال 2018 متعاقب اینکه اطلاعاتی رسید به نهادهای امنیتی اروپا. یکی از اون اطلاعات منجر به دستگیری اسدالله اسدی شد که بحث دیگری است و احتمالاً شنونده خاطرشون هست، او دیپلمات ایرانی بود که به 20 سال زندان برای تلاش به بمب‌گذاری محکوم شد در بلژیک. در کنار اونها یک سلسله اطلاعاتی رسید به نیروهای امنیتی ایرانی که بخشی از شهروندانشون برای جمهوری اسلامی جاسوسی میکردند. آقای کیا از سال 2019 رفت زیر ذره بین، از اون زمان تحقیقات در مورد او شروع شد به خاطر اینکه ظاهرا اسمش رو داده بودن به صف و گفته بودن که او برای جمهوری اسلامی کار میکنه. تحقیقات از اون زمان شروع شده بود، بازجویی های متعددی شد، ولی این بازجویی ها خبری نشد به خاطر اینکه او رسما متهم نشده بود. و وقتی که پرونده به نتیجه رسید، در روزهای اخیر نام او رو به طور رسمی به رسانه ها درز دادند، اعلام کردند. آقای پیمان کیا یکی از افرادی است که در چارچوب اطلاعاتی که داده شده به پلیس سوئد بازداشت شده. ما می‌دونیم که افراد دیگری هم بودند. در ماه‌های اخیر دو تن از شهروندان ایرانی به اسم فرشته صناعی فرید و مهدی رمضانی بازداشت شده بودند. اونها خودشون رو به نام‌های سلمان فرمایی و فؤاد ملکشاهی جا زده بودند. سال 2015 رفته بودند به عنوان پناهنده سیاسی به سوئد، گفته بودند اصلا شهروند افغانستان هستند. باز بر مبنای سلسله اطلاعاتی که به ماموران سوئدی داده شده بود، اونها هم بازداشت شدند. هنوز در بازداشت هستند و پرونده‌شون باز هست. بنابراین این سلسله بازداشت ها، بازجویی ها که من شنیدم ادامه هم داره، یکی دو شهروند ایرانی دیگر هم هستن که الان تحت بازجویی هستن، بخشی است از اون شبکه جاسوسی و ترور، حتی به خاطر اینکه فرشته صناعی فرید و مهدی رمضانی متهم هستن که قصد ترور داشتن در خاک سوئد، بخشی است از شبکه جاسوسی و ترور جمهوری اسلامی در خاک سوئد که از سال 2018 به بعد کشف شده، ضربه خورده و خب تک تک بازجویی میشن و در برابر دادگاه قرار میگیرن.
اینطور که به نظر میاد، گویا سوئد به نوعی تبدیل شده به بهشت جاسوسان ایرانی، چون ما میبینیم که مثلا اپلیکیشن جعلی آموزش رانندگی به زبان فارسی که در واقع بدافزار هستش در سوئد هست، کوکتل مولوتوفی جلوی در خونه یک سیاستمدار منفجر میشه، در روز روشن آدم ربایی یک کنشگر صورت میگیره. چند سال پیش هم که ما شاهدیم بودیم که مثلا یک معلم مدرسه به اسم خانم عفت قاضی رو با بمبی که در پاکت نامه جاسازی شده بودش کشتن. اینا واقعا نشون دهنده چیه؟ حتی سپو، سازمان امنیت سوئد، هم به ایرانی ها هشدار داده در مورد این مسائل.
ببین، جمهوری اسلامی اروپا رو به چند بخش تقسیم کرده بوده. اروپای مرکزی ابتدا مدتی مرکز این گونه عملیاتش در آلمان بود، بعد از دادگاه میکولوس این مرکز منتقل شد به سفارت جمهوری اسلامی در اتریش و خب دیدیم که در مسئله آقای اسدی هم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش مسئول بخش اروپای مرکزی بود. در اروپای شمالی عمده فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در سوئد اجرا میشه. سوئد به چند دلیل، یکی این که خب یک هاب هست در اسکاندیناوی و کشورهای نوردیک، یعنی اونها در سوئد اکثر کارهاشون رو انجام میدن به خاطر اینکه از اونجا فنلاند، نروژ و دانمارک رو هم ماموراشون در این کشورها رو هم کنترل میکنن. از طرف دیگه سوئد از نظر قوانینش برای اعطای اقامت و شهروندی به نسبت بسیاری از کشورهای دیگه سهلگیرتره، یعنی افراد راحتتر میتونن تابعیت اون کشور رو بگیرن و وقتی تابعیت رو گرفتن حقوقشون برابر میشه با هر سوئدی دیگر. اونها میتونن به پست‌های حساسی دسترسی پیدا بکنن اگر زبان اون کشور رو به خوبی بدونن. و غیر از اون، در مقاطعی سوئدی ها نشان دادند که چندان نمیخوان بر جمهوری اسلامی سخت بگیرن. در همون سال 2018 که یک سری اطلاعات رسید به سوئدی ها که شبکه جمهوری اسلامی، شبکه جاسوسیش در سوئد فعال هست، اونها عذر یکی دو دیپلمات جمهوری اسلامی رو خواستن ولی صداش رو در نیاوردن، مسئله خبری نشد. اون دیپلمات ها اخراج شده بودن، اما بهشون گفتن که خودتون خودخواسته محل خدمتتون رو تغییر بدید به تهران برگردید. این در حالی است که برای مثال هلندی ها وقتی دیپلمات های جمهوری اسلامی رو اخراج کرده بودن، رسما و علنا گفتن و به صورت خبر در اومد و اعتراضشون هم به نسبت کارهای جاسوسی جمهوری اسلامی در هلند اعلام کرده بودن. سوئد به مراتب سهلگیرتر بوده نسبت به جمهوری اسلامی و همینطور دیگه که گفتم قوانینش تا حدی دست به جاسوس های جمهوری اسلامی رو باز گذاشته بوده، اما این روند اخیراً تغییر کرده. یعنی سوئد این اراده رو داشته، اولا یک گزارش امنیتی دو سال گذشته بیرون در ماه‌های اخیر این گزارش منتشر شد علنی و جمهوری اسلامی رو در ردیف کشورهایی قرار داد که به منافع ملی سوئد قصد دارن ضربه بزنن. در کنار اون افرادی رو که وابسته به جمهوری اسلامی بودن تک به تک تلاش کرده که بازداشت و محاکمه بکنه. بنابراین با توجه به مسائلی که گفتم، سوئد سالهای سال و بتونیم بگیم دهه ها مرکز جمهوری اسلامی بوده برای عملیات جاسوسی در شمال اروپا و جمهوری اسلامی نه تنها از طریق ماموران رسمیش بلکه در کوشش تأسیس نهادهای به ظاهر فرهنگی و مذهبی مانند تکیه ها، مساجد، پوشش یک سری از نمایشگاه های تبادل فرهنگی و مانند اینها هم سعی میکرد که مؤسساتی رو در سوئد تأسیس بکنه، اونها رو اداره میکنه. این مؤسسات یک سریشون همین الان هم دارن کار میکنن اما به شدت تحت نظر قرار گرفتن. به نظر میرسه که کار برای جمهوری اسلامی برای مامورانش از نظر عملیات جاسوسی در سالهای اخیر نوع مراتب سخت‌تر از دهه های گذشته شد.
بله، گفتگوی بود با کامبیزه غفوری، روزنامه نگار.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
پدری که سوگوار فرزند است، پسر 27 ساله اش حدود 2 سال پیش با گلوله مأمورین حکومتی در کرج کشته شد. اتفاقی تلخ که آرام و قرار را از او گرفت. او از 25 آبان 98 که جمجمه فرزند جوانش پویا با گلوله داغ سربی شکافته شد تا امروز بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان مرکزی کرج به سر می برد. نامش منوچهر بختیاری است. بسیاری او را با عنوان پدر پویا بختیاری می شناسند. پدری که بازداشت‌های پرشمار هم فریاد دادخواهیش را خاموش نکرده. نخستین بار 5 دی ماه 98 بود که مأمورین امنیتی او را بازداشت کردند، در پی فراخوانی که او برای شرکت در مراسم 40 فرزندش داده بود. بازداشتی که سرآغاز حبس‌های مکررش شد. منوچهر بختیاری پس از آن در مصاحبه با رسانه‌ها و با انتشار پیام‌های ویدئویی بارها خواستار رسیدگی به پرونده قتل فرزندش شد، اما پس از آن که درخواست‌هایش گوش شنوایی در میان مسئولین حکومتی نیافت، به یکی از مخالفان سرسخت حکومت ایران تبدیل شد. تیر ماه 99 بود که ویدئوهایی از منوچهر بختیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدئوهایی که او را در سواحل آب‌های نیلگون خلیج فارس در جزیره کیش نشان می‌داد، در حالی که پرچم ایران با نشان شیر و خورشید را در دست داشت. و انتشار همین تصاویر بهانه‌ای شد برای بازداشت 5 او. بازداشت‌های یکی 2 روزه هم طی 2 سال گذشته برایش اتفاقی پرتکرار بوده و آخرین بازداشت او که هنوز هم ادامه دارد 9 اردیبهشت امسال صورت گرفت. بازداشتی توأم با خشونت زمانی که او در خانه برادرش مهمان بود. این پدر داغدار نهایتاً اواخر تیر ماه امسال به 3.5 سال زندان محکوم شد. حکمی به امضای قاضی حسینی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج که در آن 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم برای او تعیین شده است. منوچهر بختیاری که در روند دادرسیش از انتخاب وکیل محروم بود، در یک فایل صوتی از داخل زندان تأکید کرده که این حکم را ناعادلانه می داند، چون تنها دلیلش درخواست دادخواهی اوست برای رسیدگی به پرونده فرزند کشته شدهش پویا. در صورت تایید این حکم، منوچهر بختیاری باید روزها و شبهای کشدار حبس را در حصار دیوارهای زندان کرج سپری کند. دور از همسر و فرزند کوچکش سورن که به تازگی در غیاب پدر یک ساله شده است.